بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. البته به مناسبت ایام فاطمیه، فاطمیه دوم، سه روز اول ماه تعطیله، یعنی میفته به پنج شنبه و جمعه و شنبه، و روز یک شنبه درس انشاءالله هست مطابق معمول همه ساله حوزه، که روزهای اول و دوم و سوم به مناسبت فاطمیه تعطیل میشه. روز یک شنبه انشاءالله درس هست، روز یک شنبه درس هست. و اما حدیث اخلاقی امروز و یه جمله از دعای امام سجاد سلام الله علیه در هنگام رؤیت هلال، من میخوانم به تناسبی، هنگامی که چشم مبارک اون حضرت به هلال می افتاد می فرمود ایها الخلق، ایها الخلق المطیع، ایها الخلق المطیع الدائب السریع، الدائب السریع المتردد فی منازل تقدیر، المتردد فی منازل تقدیر المتصرف فی فلک تدبیر، آمنت بمن نور بک الظلم، آمنت بمن نور بک الظلم و اوزح و اوزح بک البهم. و جعلک آیتا من آیات خلقه، و جعلک آیتا من آیات خلق، من آیات ملکه، و علامتن من علامات سلطانه. دعاهایی که از معصومین وارد شده اینا دو جنبه داره، یکی جنبه تقرب الله و نیایش و عبادت و تواضع در پیشگاه حق، و یکی هم جنبه درس و سرمشق برای همه مسلمان هاست. در واقع دعا حدیثه در لباس دعا، تمام محتوای احادیث مهم در دعاها هست، منتها در لباس دعاست. نمونش همین دعایی که عند رؤیت الهلال امام سجاد مطابق این روایت می‌فرموده، در مفاتیح الجنان هم این دعا هست مفصل، من تکه اولش رو گفتم در وظایف اول ماه ایشون نوشته اونجا. نگاه میکنه به ماه، اوصاف ششگانه ای برای ماه ذکر میکنه، ایها الخلق، تو مخلوقی، تو خالق نیستی. اونهایی که میگفتن ماه پرستیم و خورشید پرستیم در اشتباه بودن. ایها الخلق، المطیع، فرمان بردار قوانین آفرینشی، سر سوزن از اون قوانین منحرف نمیشی، الدائب دائما در حرکتی، دائب از ماده دعوب یعنی حرکت، حرکت میکنی از سریع، از دائب و سریع با سرعت هم در حرکتی، برخلاف کسانی که تصور میکردن مطابق هیئت قدیم تو در دل فلک زندانی هستی و فلک حرکت میکنه نه تو، نه تو حرکت میکنی از دائب و سریع. علاوه بر این المتردد و فی منازل تدبیر، دائما در منزلگاه هایی که منازل تقدیر، در منزلگاه های اندازگیری شده دائما در رفت آمدی که ممکن است اشاره باشه به اون منزلگاه های فلکی که برای ماه قائلن. ماه در هر چند روزی مطابق یکی از صور فلکی است، گاه در قمر در عقرب، گاه در قوس، در سنبل است که دائما در حرکت مطابق منازل تقدیره. و المتصرف فی فلک تدبیر، خداوند فلک و مسیری برای تو قرار داده، در اون تصرف میکنی و دائما در اون مسیر پیش میری. بعد از آن که این اوصاف رو برای ما ذکر کرد، اوصاف ششگانه، می فرماید من ایمان آوردم به خدایی که به وسیله تو تاریکی ها رو برطرف کرد، ظلمت ها رو مرتفع ساخت، به همون خدایی که تو رو آیتی از آیات خلقش و علامتی از علامات سلطانش قرار. خب امام سجاد نگاه به ماه میکنه، یک دنیا درس خداشناسی در ماه میبینه. مسائل عالم هستی چون برای ما تکرار میشه عادی شده، در حالی که اگر انسان اولین بار اینا رو ببینه و ویژگی ها و خصوصیاتشون رو در نظر بگیره میتونه خیلی مهمه. همین حادثه‌ای که دیروز واقع شد، خورشید و ماه تفاوت نمی‌کنه. من تو این فکر فرو رفته بودم که این خورشید گرفتگی اینا میان دقیقاً تعیین می‌کنن آخه این کره زمین یکی از کرات منظومه شمسی و این کره زمین هم چقدر وسعت داره، دقیقاً دانشمندان می‌نشینن حساب می‌کنن در فلان دقیقه و فلان ثانیه در فلان نقطه خاص کره زمین نمایان میشه و بعد میاد فلان شهر کامل میشه، فلان جا ناقص میشه، فلان جا برطرف میشه، مسیرشو دقیقاً در این اول و آخر با قید ثانیه تعیین می‌کنن. این هنرنمایی دانشمندان نیست، این نشانه نظم آفرینش. معنیش این است ماه به قدری، خورشید به قدری منظم حرکت میکنه که سر سوزنی تغییر و تبدیل در نظمش نیست. مسئله خورشید گرفتگی دو تا نظم میخواد، که نظم ماه که ماه رو بتونن کنترل کنن تا کجا میره که سایه بندازه رو خورشید، یکی هم خورشید رو در گردشش در نظر بگیرن. وقتی این رو با دقت در نظر بگیرن اون وقت دقیقه و ثانیه و یه نقطه خاصی از کره زمین تعیین میکنن، دانشمندان هم میکشن به اونجا و همونطور هم که شده بود میبینن. این نشان میده نهایت نظم برگردش خورشید و ما حاکمه و همین است که جعله جعلک آیتن من آیات ملکهی و علامتن من علامات سلطانه، این نشانه خداست. همچنین در سفرهای فضایی دانشمندان می نشینند و مسافرت فضایی رو حساب می کنند و با کامپیوترها و تشکیلات و میان یه سفینه رو حرکت می دند و در فلان ساعت فلان دقیقه در فلان نقطه خاص از ماه می نشینه. اگر خورشید و ماه و زمین حرکت نامنظم و حساب نشده ای داشت، اینا که نمیتوانستن یه همچین محاسبه دقیقی بکنن. این محاسبه دقیق معلول اون نظم عجیبه. ما در عالمی زندگی میکنیم که این همه نظم بران حاکم. کی میتوانیم راه رومونو به سوی مقصد صحیح انتخاب کنیم؟ اون وقتی که ما هم هماهنگ با مجموعه عالم هستی منظم باشیم، زندگی ما منظم، عبادت ما منظم، دوستی و دشمنی ما روی حساب، برنامه های ما روی حساب. نمیشه وصله ناهمرنگ در این عالم هستی بود. ماه و خورشید اینقدر منظم، زمین حرکاتش اینقدر منظم، از حالا 40 سال بعد رو پیش بینی میکنن که در فلان ساعت فلان روز فلان نقطه زمین خسوف خسوف واقع میشه. بعد این میشه به نظم آینده اینجا مطمئنن، حساب نظم کامل بران حکم فرماست. من در این وسط چی میگم؟ یه موجود بی حساب و کتاب، یه موجود نامنظم، این درست در نمیاد. از مسائلی که اینجا قابل ملاحظه است این است، وقتی این آیات، نماز آیات اسمش هم راشه، نمازی که نشانه های خدا دیده میشه، وقتی این آیات واقع میشه ما میفهمیم هیچ موجودی از خودش هیچی نداره، هرچه داره از خداست. خورشید نور به من میده، از خودش نی، فرمان بده جلو نورشو میگیره. وقتی جلو نورشو گرفت، من به یاد اون کسی که نور بخش حقیقی است میفتم، نماز برای او میخوانم. این همون چیزی است که ابراهیم خلیل به وسیله اون استدلال کرد برای نفی مذهب خورشید پرستان و ماه پرستان. فلما افلت قال لا احب العافل، اگر واجب الوجوده افول نداره، نورش دائمه، اینکه افول دارد دلیل بر اینکه محدوده، از خودش نیست، اسیر فرمان و قانون دیگری است، او را می آورد او را می برد. این حرکت شبان روزی و افول و طلوع و غروب گاهی برای انسان یه مسئله عادی میشه. خداوند در اینجا خسوف و کسوف رو میاره که مسئله عادی رو به هم بزنه. اگر ما هم نوری میدهد از خودش نیست، خورشید هم میدهد از خودش نیست. اینها رو میبینید به یاد اون خالق بیافتید. نمازم که میخوانید فلسفش همینه، تثبیت توحید و نفی هر گونه شرک در عالم. احکام اسلام خیلی حساب شده است، فلسفه های اون خیلی حساب شده است. اینها مسائلی است که باید خودمون به اون آشنا بشیم، مردم به اون آشنا کنیم. از این دعاهایی که وارد شده چقدر می شود مطلب استخراج کرد، چقدر می شود برنامه های انسان سازی و خودسازی استفاده کرد. چشم انسان به ماه می افته، چشم انسان به خورشید می افته، به آسمان پر ستاره می افته. به ما دستور دادن وقتی بلند می شید برای نماز شب، وارد صحنه حیات می شید، یه نگاه به آسمان می کنید، آیات آخر سوره آل عمران را بخوانید. نفی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب. اول یه نگاه به آسمان بکن، آیات آخر سوره آل عمران رو بخوان، معرفتت رو تازه کن، بعد برو نماز شب بخون، اون نماز شب ارزش داره که آمیخته با نور توحید و نور معرفت الله همش حساب شده است. بس به اینجا رسید. من دلم میخواست یه جمله هم اشاره کنم که در هفته گذشته آمدن یه عده از این کسانی که در امر نماز دارن فعالیت میکنن صحبت کردن و خواستن که ما هم به سهم خودمون نسبت به این مسئله یه مقدار صحبت کنیم. این مسئله نماز، حالا نماز روزانه، نماز جمعه، نماز آیات، نماز شب، نماز به هر صورت، این مسئله نماز خیلی مهم، بیش از آن مهم است که ما فکر می کنیم و بیش از آن اهمیت دارد که درباره آن همه صحبت کردن. اگر این نهضتی که شروع شده برای احیای نماز در همه جا اگر این واقعا تعقیب بشه، نماز خون زیاد بشه، مشکلات خیلی راحت حل میشه. نماز یه عامل بازدارنده از گناه، نماز یه عامل نورانیت قلب، نماز یک لنگر کشتی وجود در طوفان حوادث، نماز باعث تقویت روح، نماز باعث شجاعت و شهامت، نماز به انسان درس صبر و استقامت میده، نماز به انسان در مبارزه با شیطان قوت و قدرت و پیروزی میده، نماز همه چیز به انسان میده. نماز با محتوا، نماز عوام با نماز طلبه ها باید فرق داشته باشه. نماز اونهایی که پیشگامن در طلبگی باید با دیگران فرق داشته باشه. نمازی که از من و تو خواستن غیر از نمازیست که از اون آدم بی سواد روستایی خواستن. نماز که میخونیم تو نماز نباید گم شده هامون پیدا کنیم، نباید فراموش شده هامون یادمون بیاد. نماز یعنی همه چیز رو رها کردن و به خدا پیوستن. میگن تکبیر که دو دست آدم بلند میکنه، یعنی ما سوی الله پشت سر، فقط خدا، همه چیز رو بندازم پشت سرم، حتی دنیا، حتی آخرت و نعمتهاش. الله اکبر که میگم جزو نبینم و جزو نخواهم و جز با او صحبت نکنم. روح نماز زنده بشه، اصلا دیگه این پرونده های جنایی، این همه مفاسد، این همه دزدی ها، این همه احتکار، این همه تقلب، این همه چه، خیلی کم میشه. من نمیگم از بین میره به طور کامل، ولی خیلی اثر داره. امیدوارم انشالله هم خودمون سعی کنیم نماز رو بهش خیلی اهمیت بدیم. شما نگید کار دارم، به کاراتون بگید نماز دارم. هر چی شما کار داشته باشید از مالک اشتر در استانداری مصر بیشتر نخواهد بود. فرمان مالک اشتر ببینید، مصر یه مملکت باستانی بود، استان نبود، کشور بود. کسی که میخواد بره اونجا اداره کنه خیلی گرفتاره. فرمود ای مالک بهترین اوقاتو برای نماز بذار، اول وقت با همه چیز خداحافظی کن، نماز، این نماز رو بخوان و نیرو بگیر به وسیله نماز برای کارهای دیگر. به هر حال امیدوارم خداوند ما رو همه از نمازگزاران واقعی قرار بده، هم به اصطلاح مصلی باشیم، هم مقیم الصلاة و مقیم الصلاة بوده باشیم و بتوانیم انشاءالله هم نماز رو بخوانیم و هم برپا بداریم و هم دیگران رو هم به سوی نماز دعوت کنیم. اینهایی که میان نمازشون نزدیک آفتاب میخونن، نمازشون نزدیک غروب میخونن، اینا واقعا نمیدونن نماز چیه. اگر میدانستن نماز چیه این چینه نمیکردن. امیدوارم انشالله خداوند روز به روز بر معارف ما و معرفت ما نسبت به احکامش بیفزاید. برگردیم به بحثی که داشتیم. در مورد مسئله ششم، مسئله پنجم، بس در این بود که ما در اینجا سه تا علم تصور میکنیم. ببینیم کدام از این علوم سگانه شرط است. اول علم به حرمت برای اجرای حد. آیا واقعا لازم است عالم به حرمت باشیم تا حد اجرا بشه؟ گفتیم بله، احادیث زیادی داریم، هم در مقدمات حدود هم در باب سرقت هم احادیث متعددی هست، بابی هست که اون رو من اشاره نکردم، در ابواب سرقت بابی هم هست که میگه تا علم نداشته باشد نیست. بنابراین علم شرط. بسیار. بعد بحث در این بود که آیا علم به حد اونم شرط، غیر از حرمت علم به این که حد داره اونم شرطه؟ اینم بس تمام کردیم، گفتیم نیست. بله بله نه، علم به حد نداره. بله، آیه تابع واقعه، آیه کار به علم نداره. آیه میگه صادق واقعی و صادقه واقعی قطعیت کنین. اصلا در این آیه مطلقا سخنی از علم نیست، کاری به مسئله علم نداره. چون روایت داره، اگر روایت نداشت اونم نمیگفتیم. میفرماید حد رو بر کسی جاری کن که آگاه از حرمت باشه، روایت خاص داره. اگر اون نبود اونم نمیگفتیم، میگفتیم حد همه داره. یه روایت داشتیم که اون روایت رو گفتیم ضعیف السند دیگه، چرا تکرار میکنی بحث های دیروز؟ اجازه بدید آقا، نه بس رسول، خب بس رسول و گفت سرقت حرامه، مجازاتش لازم نیست بگه، سرقت رو گفت حرامه. مجازات وظیفه قاضیه، وظیفه بنده این است وقتی دیدم سرقت حرامه اجتناب کنم. اما مجازاتش چیه؟ مجازاتش که وظیفه من نیست، وظیفه قاضیه. بسیار خوب، شما میدانستی حرامه یا نه؟ وقتی میدانستی حرامه باید خودداری کنی. چیکار داریم این که مجازاتش چقدره؟ و اما سومین نکته‌ای که باید درباره علم صحبت بشود، مسئله علم به نصاب حکمن و موضوعن. آیا لازم است سارق بداند نصاب رو به دیناره؟ به حسب حکم و به حسب موضوع، این موجودی که سرقت میکنه اینم رو به دینار هست، اطلاق داره. از صادق و صادقه فقط او اطلاق داره. صحبت این است که آیا علم به نصاب به حسب الحکم و به حسب الموضوع الخارجی شرط اجرای حد سرقت است یا نیست؟ کمتر کسی متعرض این بحث شده از فقهای ما. مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا برش باد یه اشاره به این مسئله داره. عبارت جواهر رو من عرض می کنم. ایشون می فرماید لوزن المسوق فلسن، یعنی تصور کرد این ماده مسروقه یه پول سیاهه. لوزن المسروق فلسن فزهر دینارا، بعد معلوم شد پول سیاه نیست، یه دیناره. او صوبن قیمته اقل من النصاب. یه پارچه بود، خیال کرد این یه پارچه معمولیه، قیمتش مادون نصابه، مثلا هم پارچه نخی های معمولیه، دزدید و بعد معلوم شد یه پارچه ابریشمی بسیار گران قیمته، مافوق نصابه. او صوبن قیمته اقل من النصاب، که من میکرد یه پارچه نخی معمولیه، لباس نخیه. فزهر مشتملن علا ما یبلغه، دید نه مشتمل بر قیمتی هست که یبلغ النصاب. قطع علی الاقوا، ایشون میگه علم شرط نیست، قطع علی الاقوا، چه بدانه چه ندانه، یعنی حکم تابع واقع، واقع باید رو به دینار باشه. این آمده این جنس رو دزدیده، واقعش هم رو به دینار بوده، اما علم به سرقت داشته، علم به رو به دینار نداشته، علم به رو به دینار شرط نیست، علم به نصاب در اینجا موضوعا شرط نیست. قطع علی الاقوا، دلیل اقامه میکنه صاحب جواهر، لصدق، لصدق یعنی صدق میکنه، سرقه رو به دینار صدق میکنه. اطلاقات سرق ربع دینار ناظر به واقع، قید علم که نداره، علم در موضوع مأخوذ نیست، اخذ علم در موضوع دلیل میخواد، حکم در اینجا تابع واقع، اخذ علم نشده در موضوع لصدق، صدق میکنه سرق ربع دینار، دم یسره سرقه ولو مع عدم القصد الیه، ولو مع عدم القصد الیه، قصد ربع دینار نداشته، ولی قصد سرقت داشته. از لا دلیل علی اعتبار قصد النصاب، لا دلیل علی اعتبار قصد النصاب، نه علم شرط است و نه قصد شرط نیست، ادله تابع واقع. چرا؟ علم به حد علم اجمالیه، نصاب علم تفصیلیه، تفاوتش اجمال تفصیله. از لا دلیل، اجازه بدید، ان اعتبار قصد نصاب فی القطع به سرقتهی اصلا، قصد نصاب در قطعیت کردن به واسطه سرقت هیچ دلیلی نداره. جواهر جلد 41 صفحه 499، جلد 41 صفحه 499. این صحبتیست که ایشون فرموده، در تحریر الوسیله هم همونطور که ملاحظه فرمودید همین کلام جواهر رو ایشون پسندیده، ایشون هم فتوا دادن که علم داشته باشد به مقدار نصاب و نداشته باشد شرط نیست، قصد شرط نیست. ولیکن الانصاف این که بعقیده قاصر ما این حرف خیلی درست به نظر نمیرسه. شارع مقدس چرا نصاب و تعیین کرد؟ برای بگه اینجا خطرناک، اینجا نقطه خطره، برای اینکه اگر کسی هم دزدی میکنه خودشو مادون این نگه بداره، جرأت بر تجاوز از این مرز خطرناک نکنه، برای این بوده، یعنی برای بازداشتن از جرأت و جسارت رسیدن به این حد و به این مرز. حالا این آقا نمیدانسته، فرض کن یه کسی بود میگه آقا من سرقتای کوچکو میکنم، من آماده هستم برم یک گردو بدزدم، یه حب خورما بدزدن. بعد یه گردوی این شخص دزدید و معلوم شد تو این گردو جواهراته. آیا واقعا حد نصاب و فلسفه یه حد برای جلوگیری از یه همچین کارایی هم هست؟ خب چه میدانست؟ یا مثلا گفت من خزف میدزدم نه جواهر. خزف یه مهره به گمان این که یه مهره خزفیه، بی ارزشیه، دزدید، بعد معلوم شد جواهراته. کسی بود که سارق زینتالات بدلی بود، گفت من هیچ وقت سرقت زینتالات گران قیمت واقعی نمی کنم، این بدلی ها رو من می دزدم. بدلی رو دزدید، بعد معلوم شد واقعی بود. آیا واقعا این که شارع مقدس آمده از تعیین کرده نصابی رو برای این بوده که این یه حکم واقعی است چه بدانی چه ندانی، یا نه این برای این بوده تا اینجا اگر میایی حواستو جمع کن از اینجا به اونور نیا؟ گناهه، اینجاش گناهه، از این به بعدم گناهه. اینجا گناه کوچکتریه، اینجا گناه بزرگتریه. از اینجا تا اینجا تعذیر داره، از اینجا به بعد چی داره؟ حد داره. من میگم لااقل اگر این عرض من و این فلسفه ای رو که عرض میکنم اگر این رو هم به طور قطع نگیم، لااقل میتوان شبهه ای در این مسئله ایجاد کند که قانون تدع الحدود به شبهات بیاد. قسم میخوره میگه من والله بالله این خزف بود خیال میکردم، من از این آدما نیستم که این کارا کنم، اینو یه دونه گردو خیال میکردم، من این از آدما نیستم که داخل این جواهر باشه بدزدم، من یه گردو میخواستم بردارم بخورم سد جویی بکنم. شما میگی نه این تابع اینها نیست، آخه این برای جلوگیری از جرأت و جسارت از حد گذاشته. حالا قطع نظر از همین حرفا، بالاخره این آنچه گفتم باعث یه شک و تردید و شبهه ای نمیشه که ما بگیم آیا با اطلاقات ما میتونیم واقعا در مقابل این احتمالات عمل کنیم؟ در ابواب دیگه شاید بتونیم، اما در باب حدود هم میشه اطلاقات و خشک گرفت و عمل کرد؟ ما گفتیم نمیشه. فبناً علی ذلک تصور بنده این است اگر کسی خزفی بدزدد، بعد معلوم بشود در درون آن گوهری بوده یا خود این گوهری بوده و اشتباه کرده است، یا همچین شخصی را سارق دانستن یعنی قطعیت کردن مشکله. یک کسی رفت از مغازه‌ای که چمدان میفروشه، کیف های خالی میفروشه، گفت من کیف ندارم چمدان دارم، برم یه چمدان سرقت کنم. بعد که آورد این طرف معلوم شد پر از اسکناسه. این میخواست یه چمدان بزنه مادون قیمت، کار حرامیه، گناه، تعذیر داره، اینا رو تکرار نخواهیم بکنیم، نمیخوام چراغ سبز بدی، ولی این برای دزدیدن یه چمدان اسکناس حضرت عباسی نیامده و اهل این کارم نیست. شما میگید اطلاقات میگیره، شما برداشتی یه چمدان آوردی چیکار داریم پر بوده یا خالی بوده؟ حالا که میبینیم پر از اسکناس بوده باید قطعیت تو بشود. چرا اطلاقات؟ واقعا ما تو این اندازه اطلاق داریم؟ شکم ندارید؟ بگذرم. بله اینو من جمله رو عرض کنم، سارق میگن ممکنه سارقا منکر بشن، یا مثلا علمی که گفتیم سارقا بگن علم به حرمت نداشتیم، این انکارها از کسی پذیرفته نمیشه مگر اینکه جدید العهد به اسلام باشه، بیخبر باشه. کسی میره از بانک پول میزنه، عذر بیاره من خیال کردم کاغذ باطل است، تو بانک کاغذ باطل نیست، بانک اسکناسه. یه حرفا کسی که از گاف صندوق میره یه مشتی نمیدونم چیزها رو میزنه، من خیال میکنم اینا کازباتای تو گاف صندوق نمیذارن. این عذر و بهانه ها از کسی پذیرفته نمیشه مگر اونجایی که قرائن و شواهد باشه. مثل آدمی که تازه مسلمان شده بگه من نمیدونستم شراب حرامه، اما کسی که 30 سال بین مسلمان ها زندگی کرده شراب بخوره بگه من نمیدونستم حرامه، هیچ قاضی از اون نمیپذیره. غلط هم میکنی، همچین ادعایی میکنی، شلاقش هم میزنن. مگر میشه کسی 30 سال تو جامعه اسلامی باشه نفهم شراب حرامه؟ این ادعاها که پذیرفته نمیشه. ادعا حساب کتابی داره پذیرشش. بگذارم معطلتون در اینجا نکنم. و اما عکس المساله، بله، رضایت بعدی مسائل آینده است، کلی بحث داریم. اونا بعد عف مؤثره، رضایت مؤثره نیست، اون مسائل آینده است میرسیم، کار به اینجا نداره، ربطی به اینجا نداره. و اما مسئله ششم، یک کلام هم هر شما نزنید. بسیار خوب، خیلی خوب، اونجا هم بشد بزنید. و اما مسئله ششم دقت کنید، بله، عکس مسئله، این ور مسئله بود، یه چیز کم ارزشی رو دزدید بعد معلوم شد پر ارزش. اما اگر عکسش بود، یه چیزی به گمان این که گوهر گرانبهاست زد و آورد، خیال میکرد 10 برابر 100 برابر رو به دینار قیمت داره، نیتش این بود که سرقت کلان کنه، بعد معلوم شد نه، دزد ناشی میگن به کاهدان میزنه، یه چیز تافهی رو سرقت کرده. مسلم در اینجا قطعیت نیست، چون حکم به عقیده بعضی تابع واقع، فقط به عقیده ما 2 جزء داره، هم واقع هم علمه. یا میگیم فقط تابع واقع، واقع باید بیش از ربع دینار باشه، یا میگیم بیش از ربع دینار که باشه تو عالم هم باشی، یعنی 1 جزء علمه 1 جزء واقع. اما در ما نحنفی واقعیتی وجود نداره، یه چیز بی ارزشی به گمان پر ارزش دزدیده، واقع نیست. متوجهم که شد هیچ، یه چیز کم ارزشیه. این در واقع همون مصداق تجریه، اسیان واقعی نیست، تجریه بر اسیانه، آماده شده موافق النصاب به دزده، ولی عملا موافق النصاب نبوده، ما دون النصاب بوده. مسلم در اینجا قطعیت نیست، این که هیچ کس بحث نداره. در اولی بحث بود که علم را هم جز بگیریم یا نگیریم، صاحب جواهر میگفت نمیگیریم، تحریر الوسیله میفرمود نمیگیریم، ما عرض کردیم احتمالا علم جز باشه، نمیشه یک کسی که آمده یه چیزی به گمان این که یه پول سیاه دزدیده بعد معلوم شد یه گوهر گرانباست دستش قطع کنیم، ما اینو گفتیم. ولی علا کل حال اونجا بحث بود، در ما ننفی هیچ کس بحث نکرده. و اما مسئله ششم رو هم عرض کنم. مسئله ششم می فرماید، اون مسئله پنجم بود، ربع الدینار او ما بلغ قیمت الربع، ربع الدینار او ما بلغ قیمت الربع، هو اقل ما یقطع به. این ربع دینار حد اقله، اقل ما یقطع به. حالا اگر بیشتر بود، آلاف الوف بود، آیا یه مجازات اضافه ای هم داره علاوه بر قطعیت یا نه؟ میگن نه، این اقل اکثرش هم حد و حسابی نداره. فلو سرق اکثر منه فلو سرق اکثر منه یقطع که قطعی به روب اگر بیش از روب باشم یقطع مثل قطعی به روب بلغ ما بلغ هر چی میخواد باشه. ولیس فی زیادت شیئون غیر القطع در زیادی چیزی. این مسئله ظاهرش مسئله واضحیه، یعنی این حد اقله، حد اکثری نداره، بیش از اینم باشه همینه. منتها همین مسئله واضح رو من میخوام یک موضوع قرار بدم برای اینکه یه بحث مهمتری در اینجا مطرح بشه، وان این است ما میخواهیم از سه دلیل استفاده کنیم برای همین حکم واضح. این که میگیم حد اکثر نداره و هرچی هم بیشتر باشه مجازات فراتر از این نمیره، از سه دلیل میخواهیم استفاده کنیم. دلیل اول اطلاقات میگه ربع دینار فیه القطع. خب حالا اگر بیش از ربع دینار باشه بازم صدق ربع دینار که میکنیم، مفهوم که نداره. ربع دینار اگر سرقت کرد فیه القطع، این بیشتر سرقت کرده، خب سرقه ربع دینار صدق میکنه، سرقه ربع دینار. بنابراین اطلاقاتی که داشتیم سابقا و چندین روایت در باب دو هست، من دیگه روایت شماره دونه دونه نمیگم، در باب دو نگاه بکنید ببینید در اونجا میگه ربع دینار فیه القطع و این اطلاق داره، یه دلیل که اطلاق داره. و اما دلیل دوم دقت کنید روش فکر کنید برای روز یک شنبه، حدود شرعی سه رقمه. حدود نه مراد حدود باب حدوده، حدود یعنی مرزها و تهدیدهایی که در شهر میشه، سه رقمه. گاهی نسبت به زیاده مفهوم داره، گاهی من ناحیت القله است، گاهی من ناحیت اینه حد، گاهی اقله، گاهی اکثره، گاهی اقل اکثر، هر دو هست. سه تا مثال بزنم معلوم میشه بحث رو هاش کنیم. اقل مثل این است که سلاست اشبار این فی سلاست اشبار، سلاست اشبار این و نصف سیصد. این که میگه حد کل سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، حد اقل داره میگه. بنابراین بیان تهدید من جانب الاقل، گاهی بیان تهدید من جانب الاکثره. میگه آقا تعذیر 99 تا، یعنی از 99 بالاتر نیست، حد اکثرش 99، کمترش به حسب نظر حاکمه. تهدید من جانب الاکثر، گاهی تهدید من الجانبین. میگه نماز زود 4 رکعت، نه 5 رکعت، نه 3 رکعت. روزه ماه رمضان 1 ماه، نه کمتر نه بیشتر. تهدید گاهی من الجانبین، من جانب الاقل من جانب الاکثر. از کجا بفهمیم اولیه یا دومیه یا سومیه و آثارش چیه؟ انشاءالله بعدن عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.